اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در فرمایش مرحوم صاحب عروه بود که فرمودن وجوب حج شروطی داره، یکی بلوغ و عقل. دو تا روایت عرض کردیم که روایت خصال رو مرحوم صدوق عنوان فرموده بودن، البته در سند گیر بود، همون مشکلات رو دیروز عرض کردیم داریم. غیر از این روایات که حالا چند تا روایت هست که خود مرحوم صاحب عروه دو تاش رو ذکر میکنن، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جمع کردن این روایات رو به این عنوان که عرضم به حضورتون که یدل علیه، حالا این روایتی که ایشون میفرماید هست، بعد روایات دیگر، یدل علیه ان اول ما خلق الله العقل و بهی یصیب و بهی یعاقب. اینجا ما یک استدلال قبل از آنی که وارد بشیم استدلال کنیم، اون روایاتی که مرحوم صاحب عروه دو تاشو ذکر کردن، روایاتی که صاحب عروه ذکر کردن فقط در باب حج و خصوص حجه که آیا این سبی اگر حج آورد قبول میشه یا قبول نمیشه در این وادیه. بزرگان و فقها این مسئله رو قبل از این مورد بحث قرار دادن، یعنی مورد استدلال قرار دادن که اصلا بلوغ شرط هست یا شرط نیست، و بعد وارد شدن که آیا عقل شرط هست یا شرط نیست. مرحوم آقای خویی در این وادی که وارد میشن، ایشون میفرمایند روایاتی که وارد شده در رفع قلم عصبی، اینا رو داریم، و روایاتی که وارد شده که در مورد عقل. البته ایشون تعبیر میکنن ان اول ما خلق الله العقل، روایتی که مورد نظر مبارک ایشون هست این روایته، محمد ابن یعقوب قال حدثني عده من اصحابنا منهم محمد ابن يحيى العطار عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزين عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر صلوات الله وسلامه عليه قال لما خلق الله العقل استنتقه، وقتی خداوند عقل رو خلق کرد این رو مورد استنتاق قرار داد. البته این روایت ما اون تعبیری که مرحوم آقای خویی دارن که اول ما خلق الله العقل اینجا نداریم ها، نه تنها در این روایت نداریم، بلکه این بابی که مرحوم صاحب وسائل به این عنوان باز کرده، باب سوم من ابواب مقدمات، مقدمت العبادات جلد اول وسائل، اون باب اونجا که باز کرده تقریبا 10 تا 12 تا روایت هست در همین مضمون که مرحوم آقای خویی مورد نظرشونه، در هیچ کدام اول ما خلق الله نیست در این روایات. روایت اینه، لما خلق الله العقل استنتقه، خدا عقل رو وقتی خلق کرد بعد بازخواستش کرد، به قول بازجویی کرد، استنتاقش کرد، ثم قال له اقبل فاقبل، عقل رو خدا این سنخیت رو خودش خلق کرده بود اما این سنخیت رو درش دید، فرمود اقبل بیا جلو، آمد جلو، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک، عقل این محبوبی بین مخلوقات من خلاصه مثل تو نیست، ولا اکملت که الا فی من احب، در اون چیزایی که دوست دارم تو رو خلاصه این کمال رو بهت دادم، اما انی ایاک آمر، اینا مورد نظر مرحوم آقای خویه، ایاک آمر و ایاک انها و ایاک اعاقب و ایاک اصیب، من طرفم توی، خلاصش ثواب به تو میدم، عقاب مال تو هست. این روایت خب روایت خیلی قرص و محکمی است. نظر مبارک مرحوم آقای خویی در اینجا به این است که میخوان استفاده کنن راجع به اعتبار عقل، چون بلوغ داریم و عقل دیگه، عقل اعتبار شده. عقل مرحوم آقای خویی نظرشون اینه، یعنی آقایون همه فقها ها که آمدن این رو مطرح کردن، که اصلا معیار برای عقاب و ثواب عقل است. اگر عقل زائل بشه، ولو ادواری باشه، ولو در بعضی از احیان زائل بشه، در اینجا معیار ثواب و عقاب به هم میریزه، به هم میخوره. بنابراین اشتراط تکلیف و عقل این از مسلماته. این روایت رو هم اینجا مرحوم آقای خویی هم، البته آقای خویی اشاره کردن به روایت، خود روایت رو ذکر کردن. روایت مرحوم کلینی نقلش میکنه، مرحوم برقی یعنی احمد ابن ابی عبدالله برقی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی در کتاب محاسن این روایت رو نقل کرده از حسن ابن محبوب. صدوق در مجالس عن محمد ابن موسی ابن المتوکل عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب نقل کرده. به این مضمون هم روایات متعدد البته ما داریم، این تنها نیست. حالا این یکی جهت سند، کلینی از عدت من اصحابنا نقل میکنه، منتها اینجا به خصوص از مواردی است که کمه، این نادره اینجور، که کلینی میفرماید من روایت رو نقل میکنم از عده ای من اصحابنا، منهم محمد ابن یحیی العطار، یعنی یکی از اونها رو برجسته خودش ذکر میکنه، که این دلالت بر اهمیتشه. ولذا اگر محمد ابن یحیی عطار جای دیگه توثیق نداشت، اینجا میگفتیم همین انتخاب کلینی براش توثیقه، یعنی انقدر اهمیت داره. خب محمد ابن یحیی العطار ابو جعفر قمی، هم نجاشی توثیقش میکنه هم علامه، ایشون طبقه هشتمه، کلینی طبقه نهم، ایشون طبقه هشتم، روایت رو نقل میکند از احمد ابن محمد. ظاهرا این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، نه احمد ابن محمد ابن خالد، ولو فرقی نمیکنه هر دو ثقت. علت این که ما میگیم احمد ابن محمد ابن عیسی، چون این احمد ابن محمد ابن عیسی است که از روات اصلی حسن ابن محبوبه، یعنی اکثر کتب حسن ابن محبوب رو احمد ابن محمد ابن عیسی نقل میکنه. البته احتمال این که ابن خالد برقی هم باشه هست، چون خود احمد ابن محمد ابن خالد هم محمد ابن یحیی ازش روایت نقل میکنه، هم ایشون از حسن ابن محبوب. اما عرض کردم عمده راوی از حسن ابن محبوب احمد ابن محمد ابن عیساست. این فایده علمی داره و الا عملی هر دو ثقه هستن، هر دو از اجلا هستن، چه ابن عیسی باشه چه ابن خالد، هر دو خوبن و مشکلی از این جهت ندارن. عرضم به حضورتون که احمد ابن محمد ابن عیسی، بله این عرضم به حضورتون که چی میخواستیم بگیم، احمد ابن محمد ابن عیسی. حالا احمد ابن محمد ابن عیسی که ما گفتیم ایشون از اجلاء اصحابنا، که ما ترجیح دادیم ایشون باشه، ابن عبدالله ابن سعد اشعری از اجلاء اصحاب، شیخ توثیقش میکنه، علامه توثیقش میکنه، ایشون طبقه هفتمیه. احمد ابن محمد ابن خالد برقی ابن ابی عبدالله برقی، ایشون هم طبقه هفتمه، ایشون هم مرحوم به اصطلاح احمد ابن محمد ابن خالد هم توثیق نجاشی رو داره، هم توثیق شیخ رو داره در فهرست. ایشون روایت رو از حسن ابن محبوب نقل میکنه، حسن ابن محبوب سراد یا زراد، ایشون از اصحاب اجماع کشی، قبلا گفتیم شیخ در رجال و فهرست در هر دو ایشون رو توثیق میکنه، همون شیخی که دیروز گفتیم محمد ابن علی ابن محبوب رو اصلا اسمشم نمیاره، حسن ابن محبوب رو در هر دو جا توثیق میکنه. ایشون طبقه ششمی از اصحاب حضرت رضاست صلوات الله و سلامه علیه. ایشون روایت رو نقل میکنه از علا ابن رزین، علا ابن رزین رو نجاشی شیخ در فهرست توثیق میکنن، از اصحاب حضرت صادق طبقه پنجمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم هم که دیگه غنی از توثیقه، به قول نجاشی من اوثق الناس، ایشون هم امام باقر و امام صادق رو درک کرده، اما از نظر طبقه بندی جز طبقه چهارم محسوب میشه. روایت صحیح است، یعنی از نظر طبقات کاملا متصل، هیچ مشکل نداره. تمام کسانی هم که اینجا در سند روایت واقع شدن از اجلا و عدول هستن، روایت صحیح است، روایت بسیار پاکیزه و خوبه. حالا این نقل کلینی بود که ما گفتیم. نقل محاسن هم، چون حالا انشاءالله در جای خودش اگر بحث کردیم، ما کتاب محاسن برقی رو قبول داریم، یعنی کتاب محاسن برقی یکی از قدیمی ترین کتاب هاییست که دست ما رسیده، یعنی محاسن مؤلفش احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که طبقه هفتمه. طبقه هفتم یعنی کسی که علی ابن موسی رضا رو درک کرده این کتاب نوشته، محاسن برقی. اینجا برقی خودش هم نقل کرده بود این روایت را که از حسن ابن محبوبه، یعنی خود محاسن از حسن ابن محبوب مستقیم نقل میکنه، خود این هم اعتبار مستقل داره. طریق صدوق هم در اینجا اعتبار داره، صدوق همین روایت رو در مجالسش نقل کرده. ایشون نقل می‌فرماید، منتها چند تا واسطه می‌خوره تا حسن ابن محبوب، محمد ابن موسی ابن متوکل، عبدالله ابن جعفر الحمیری، احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. این طریق هم صحیحه، چون محمد ابن موسی ابن متوکل وثاقتش پیش ما تمامه، چون علامه ایشون رو توثیق میکنه، ابن داوود هم توثیق میکنه. بله آقای خویی توثیقات علامه رو قبول ندارن و لذا ایشون رو موثق نمیدانن. پیش ما وثاقت ایشون تمامه. ایشون طبقه ارزم به حضورتون که نهمیه، هم طبقه کلینیه، طبقه تاسعه است. ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر همیری ابوالعباس، ایشون شیخ در رجال و فهرست توثیقش میکنه، از اصحاب حضرت عسکری است، طبقه هفتمیه ایشون. و توجه باشه قرب الاسناد هم مال ایشونه، کتاب به اصطلاح ایشون هست. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی، عرضم به حضورتون که ایشون طبقه هفتمی است. اینجا ظاهرا اشتباهی صورت گرفته در نوشته هست، عبدالله ابن جعفر همیری طبقه هشتمه نه طبقه هفتم، اینجا ما اشتباه نوشتیم، ایشون طبقه هشتمه، همین صاحب قرب الاسناد هست. و عرضم به حضورتون که حضرت عسکری رو هم درک کرده. البته بعضیا مثل مرحوم آقای بروجردی کبار سابعه نوشتن، تعبیر کبار سابعه دارن، حالا تفاوت نمیکنه. بنابراین این روایت طبق طریقی که مرحوم صدوق هم دارن تمامه، روایت صحیح پاکیزه است. بعد مرحوم آقای خویی، خب ما آمدیم وارد شدیم میخوایم استدلال کنیم روایاتی که دلالت میکند بر اینکه بلوغ شرط است برای تکلیف، عقل هم شرطه. بعد مرحوم آقای خویی میفرمایند یدل علیه ایزن جملتون من الروایات دالت علا ان حج السبی لا یجزی ان حجت الاسلام. چه مرحوم صاحب عروه روایاتی که نقل کرده از این قبیله. سه تا روایت ما اینجا داریم که دوتاش رو مرحوم صاحب عروه هم استدلال کرده. نکته ای که عرض کنم اینجا، چون دیروزم بعضی از آقایون فرمودن ما این بحث رو بعدن شاید داشته باشیم، و اون این است که در اینجا نسبت به روایاتی که رفع قلم از سبی و امثال اینها هست مشکلی وجود داره، که این قلم چه قلمی است؟ قلم تکلیف است یا قلم عقوبت؟ در حدیث رفع هم داشتیم که در اونجا مرفوع به حدیث رفع مؤاخذه است یا غیر مؤاخذه، اونجا ما حرف داشتیم، اگر حالا آقایانی که بودن. در اینجا بحثی اضافه میشه و اون این که رفع قلم، حالا چه قلم مؤاخذه باشه چه قلم تکلیف باشه، این رفع قلم زمانی رفع میشه که قابلیتی برای وضع باشه. اگر هیچ قابلیتی برای وضع نیست، آیا رفع معنا داره؟ خب اگر میخوایم رفع در روایات آمده معنای دیگری براش باید بکنیم، ولذا ما در سبی سبیه ممیز اغلا تکلیف براش میگذارن، عیب نداره. سبی که نابالغه اما ممیز هست رفع عنه القلم، اما سبی غیر ممیز اصلا موضوع رفع میشه؟ قابلیت تکلیف نداره؟ وقتی قابلیت نداره، قابلیت جعل تکلیف نیست، رفع چجور صورت بگیره؟ این بحثی است که ما نه تنها در اینجا نسبت به کل شرایط تکلیف در بلوغ داریم، البته در جنون و غیر جنون داریم، یه سری بحثش هم در حدیث رفع مفصل گذشته. حالا یک اشاره اینجا چون مرحوم آقای حکیم حرفی رو مطرح کردن، ناچاریم بزنیم، این رو بعداً میایم میگیم. در این روایات این مشکل رو نداریم، در این روایات رفع قلم عصبی نیست، روایت وارد شده اینجور. مثلا اینجا روایت شهاب که ظاهرا مرحوم صاحب عروه هم داشتن، روایت شهاب روایتی است که محمد بن یعقوب رضوان الله تعالی علیه در کافی نقل میکنن، ان عدت من اصحابنا، ان سهل بن زیاد، ان ابن محبوب، ان شهاب، ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، حیث قال سألته عن ابن عشر سنین، سوال کردم از حضرت از کسی که بچه‌ای که 10 سالشه، یحج، قال علیه حجت الاسلام اذ احتلم، سوال کردم که این بچه 10 سالشه، ابن عشر سنین، 10 ساله است، یهوج، بچه 10 ساله آمده حج کرده. حضرت فرمودن این کافی نیست، اذا تلما وقتی بالغ شد علیه حجت الاسلام دوباره باید بیاره. و کذالک الجاریه علیها الحج، دختر، جاریه اینجا مراد دختره، اونجا پسر بود، اینجا دختر، الجاریتو علیها الحج اذا تمست، تمست با سه نقطه به اصطلاح، جاریه هم اگر حج به جا آورد در دوران کودکی، حج باید به جا بیاره کی؟ وقتی که تمست. تمست رو در لغت به معنای حیض شدن و حائض شدن معنا کردن، در لغت معنای دیگری هم داره و اون دخوله، وقتی که دخول بشه تمست گفته میشه، که در اینجا به اصطلاح شاید یک عنوان مشککی باشه و اون این است که حالا در بحثی که داریم دختر، آیا اگر قبل از 9 سالگی حیض شد، حالا این ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه، مناطق از نظر جغرافیایی تفاوت میکنن، یعنی ما از نظر مناطق جغرافیایی دختر داریم که 15 سالش هنوز حیض نشده و از نظر مناطق جغرافیایی دختر هست 8 سالشه و حیض میشه، این مشکل رو ما داریم. و بعد یکی هم مسئله دخول هست، دخول به دختر نابالغ حرامه، یعنی حرمت داره اصلا. حالا دختر نابالغ اگر این 8 سالش بود و حیض شده بود، این یک در بلوغ دختر مشکلاتی ما داریم، توجه داشته باشید، چون عناوین مختلفه. در همینجا تمست اگر حیض باشه، خب حیض لزوماً 9 سال نیست، چون الان فتاوا مشهور 9 سال تمام. خب این بچه ها رو دیدید دیگه، تابستون هم هست، این دختر بچه ها روزه گرفتن، مصیبت دیگه، 9 سال تمام که 9 سال تمام میشه. اما حیض معمولا در بلاد ما، علتش هم اینه، در بلاد ما حیض دخترها بعد از 9 ساله و لذا 9 سال رو شروع تکلیفش میدانن. چیزی که ما اینجا در روایت داریم، البته حالا آقایون اصرار دارن بلوغ رو ما وارد بشیم بحث کنیم که بحث بشیم از این حج میمانیم، اونم خودش بحث مفصلی است، در همه جاها داریم، چه بلوغ پسر، بلوغ پسر گیرش کمتره، بلوغ دختر یه قضیه مشکل بیشتر داره. الان ای حال اینجا تمست، تمست معنایی که اولا این تمست لغت خیلی غریبی است، یعنی خیلی از لغات اصلا ذکر نکردن این لغت، معنی ها اصلا ذکر نمیکنن. اونایی هم که ذکر کردن عمدتا تمست به معنای حیزه، حیز دیدنه، اما معانی دیگر هم داره که عمده این است که دختر مورد به اصطلاح دخول واقع بشه. این رو ما داریم. خب این روایت ارزم به حضورتون که مورد استدلال واقع شده برای اینکه حج سبی کافی نیست و اگر سبی حج کنه چه دختر چه پسر بعدن که بالغ شد دوباره باید این حج رو عند اجتماع شرائط به جا بیاره. البته این روایت رو شیخ هم نقل کرده، حالا از نظر شهرت روایی چون وقتی یک کتاب نقل کنه با این چند تا کتاب فرق میکنه. اما جهت سند، جهت سند مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت رو عن عدت من اصحابنا نقل میکنه. عده در اینجا اون عده ای که از سهل ابن زیاد نقل میکنه کلینی از اونها، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، اینا هستن طبق قول خود ایشون که مرحوم علامه نقل میکنه، عبارتن از علی ابن محمد ابن علان، محمد ابن ابی عبدالله، محمد ابن حسن، محمد ابن عقیل کلینی، مرحوم محدث استرابادی در رجال کبیر درستم میفرماید. ایشون میفرماید که البته علامه همین رو میفرماید که محمد ابن ابی عبدالله مراد محمد ابن جعفر الاسدی هست، ایشون از ثقات. محمد ابن حسنی هم که اینجا میفرماید محمد ابن حسن صفار، او هم از ثقات. بنابراین این عده یعنی ادعای مرحوم کلینی همه ادعاش چند نفری که هستن توش یه نفر ثقه هست، بعضی ها دو نفر هست، بعضی ها سه نفر هست، عده از سهل ابن زیاد توش ثقه داره، بنابراین روایت از این جهت مشکل نداره. عده میشه طبقه هشتم، خود کلینی نهم، عده روایت رو از سهل ابن زیاد نقل میکنن. سهل ابن زیاد هم خب میدونیم معرکه آراه و ما میگیم الامر فی السهل سهلون، کسانی هم هستن میگن الامر فی السهل صعبون، مثل مرحوم آقای خویی که قبول نمیکنن توثیق ایشون رو، ما در جای خودش اعتبار ایشون رو قبول کردیم. ایشون طبقه هفتمه، اینجا دیگه بحث میکنیم. ایشون روایت رو از ابن محبوب نقل میکنه، ابن محبوبی که در اینجاست حسن ابن محبوبه، نه محمد ابن علی ابن محبوب، چون این طبقه ششمه. ایشون قبلا گفتیم از اصحاب اجماع کشیه، از ارکان اربعه فی اصره، به قول ارزم به حضورتون که شیخ در فهرست میفرماید این تعبیر از ایشون میکنه. ایشون روایت رو نقل میکنه از شهاب، این شهاب به همین تعبیر شهاب در روایت آمده، مراد شهاب ابن عبدربه اسدی است. ایشون از ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام روایت نقل میکنه. نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، منتها نه در عنوان خودش، در ضمن بیان حال اسماعیل ابن عبدالخالق. اونجا وقتی شرح حال اسماعیل رو میگه اونجا اینم توثیق میکنه، علامه هم توثیق میکنه. عرضم به حضورتون که کشی متحش کرده، مرحوم شهید ثانی بعضی مطالب هست در ذم ایشون گفته شده، ایشون میفرماید این مطالبی که در ذمش گفتن این خیلی اساس نداره و ایشون حکم میکنه به توثیقش. و اضافه بر همه اینها، حالا توثیق نجاشی رو داره، ایشون اصلی داره و کتابی داره، از روات این اصل و کتاب یکیش ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر راوی کتاب این آقاست. و این معنا رو هم نجاشی هم شیخ در فهرست تصریح کرده که اصل این آقا رو ابن ابی عمیر نقل کرده. وثاقت ایشون بنابراین از نظر ما تمامه. پیش ما این روایت میشه عرضم به حضورتون که صحیحه، مشهد تا موثقه هم نیست، صحیحه است، مشکل نداره. البته مرحوم آقای خویی خب این روایت پیششون تمام نمیشه. یک چند دقیقه که باقی مونده، هفته پیش هم نرسیدیم، این تتمه حدیث رو عرض کنیم. ما متبرک کردیم درسمون رو و بحثمون رو به این فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. عرض کردیم در این حدیث شریف المتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. متقون کسانی که اهل تقوا هستند اهل فضائلن. در جلسه قبل، ولی طولانی شد خیلی، عرض کردیم اهل بودن شدت انتصاب بخواد دیگه. یک کسی که امروز آمده قم زیارت کنه و بره نمیگن اهل قمه، یا یه هفته اینجا مهمانه نمیگن اهل قمه. اهل قم اینجا دیگه با این آب و خاک خو گرفته. خیلی از آقایون طلبه ها میان چند سالی میمونن میرن، اهل قم نمیشن. عرضم به حضورتون که نه، اهل این بلد، این باید انتصابی داشته باشه. متکون، اگر اهل فضائلند، فضائل مجموعه صفاتی است که این صفات پسندیده است، این صفات فضیلت و فضل و اضافه به حساب میاد. و متقون کسانی هستند که نه یکی دوبار در عمرشون، حالا یه دفعه کار خوب کرده، عرضم به حضورتون که، یا دوبار کار خوب کرده باشه، نه، اهل الفضائل، اونم نه اهل یک فضیلت و دو فضیلت. اون چه صفات پسندیده هست از گذشت، فداکاری هست، گذشت هست، مهربانی هست، سخاوت هست، هر چی میشه تصور کرد، متقین کسانی هستند که نسبت به این فضائل اهلیت دارن. اهلیت یعنی سلخیت دارن و این سلخیت، عرض کردم، زمانی حاصل میشه، این خودش یه بحث وسیعی است، زمانی حاصل میشه که در اثر ممارست، کسانی هستن ممکنه اصل نیکو هم نداشته باشن. اصل نیکو، حالا مثل ولد و زنا، ولد و زنا به قول معروف یه وقتی بحث میکردیم در عدل خدا، خب ولد و زنا یه چیز اضافه‌ای داره نسبت به دیگران که منبع به اصطلاح جرم و چیز بیشتر میشه. حتی در این آماری هم که به اصطلاح هست، اون بچه هایی که بچه های حلال نیستن، حالا در هر عرفی قانونی بچه های غیر قانونی، تعداد جنایت درشون بیشتره، این آمار هست. خب اونجا در بحث عدالت ما گفتیم اینا مثل این کاروندایی هم که کاروندای دولت جای بد آب و هوا میفرستدنشون، میفرسته جایی که داغ هوا، خیلی هوا بده، وسائل نیست، اینجا فوق العاده بدی آب و هوا بهشون میدن. حالا این ولد و زنا هم خب مخلوق خداست دیگه، این که تفسیر نداره خودش، این جرم براش راحت تره به اصطلاح، این انگیزه یه جرم کردنش هم بیشتره. این رو در بحث عدالت گفتیم، خدا یه فوق العاده بدی آب و هوا به این میده، عدالت خدا این اقتضا رو میکنه. لکن همین آدم، یعنی از نظر اصل و گوهر و جوهر هم اگر اقتضاء ژنی نداشته باشه، در اثر ممارست انسان میتواند صفت فضیلت را جلب بکنه به خودش، نه جلب بکنه به خودش، ملکه برای خودش بکنه. یعنی با تکرار، انقدر تکرارش بکنه، انقدر مراقبت بکنه که این در نفس او به اصطلاح رسوخ پیدا بکنه، رسوخ در نفسش پیدا بکنه، این میشه ملکه. مثل اون کسی که از اول ذاتن ریشه‌ای و ژنی ملکه شجاعت رو داشته، هست دیگه در ژن هست این معانی، ملکه سخاوت رو داشته. کسی هم که سخاوت نداره، آدم ترسویی هست، شجاعت اصلا نداره، این آدم ترسو میتواند با رسوخ دادن این شجاعت در نفس خودش، این رو ملکه برای خودش کنه. ملکه که شد، مثل ملکه عدالته. ما که میگیم این شخص قاضی باید ملکه عدالت داشته باشه، عادل بودن کافی نیست در قاضی، حتی در امام جماعت و در جای خودش میگیم این باید ملکه عدالت داشته باشه. ملکه عدالت یعنی این که، یعنی جوری هست که اگر بهترین شرایط گناه هم براش فراهم بشه، اون ملکه عدالت پسش میزنه، نمیذاره گناه بکنه. المتقون هم اهل الفضائل، متقون کسانی هستن که فضائل در وجود اینها ریشه دوانده، رسوخ در نفس اینها پیدا کرده، که تعبیر میکنیم به ملکه، ملکه شده برای اینها. و این نفس که در اینجا ما تعبیر میکنیم همون روحه. ملکه، این صفات که ملکه میشه، ملکه برای روح میشه، و لذا این روح انسان این صفات فضیلت رو جلب میکنه، این در نفسش ثبوت پیدا میکنه و همراهش هست حتی بعد از مرگ، در زندگی صورت عوض میکنه. این یه عالمه، یه وعاه. یه وعاه دیگه هم داریم ما بحث میکنیم در اصول. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه میفرماید وعاه انشاء، وعاه لفظ، وعاه انشاء خودش یه وعاه، وعاه لفظ، وعاه خارج. ما یک وعاء داریم، وعاء زندگی این دنیا، یه وعاءی داریم عالم آخرت. نوعا هم ازش خبر نداریم چون نشونمون ندادن. به یه افرادی نشون میدن، گاهی ممکنه یه گوشهشو نشون میدن، اما نوعا خبر نداریم. وعاء دیگریست، نمیدونیم چیه اونجا، ولذا ناشناختم که هست میترسیم یه ذره. توصیفاتی هم که برامون میکنن یا درست باور نمی کنیم یا حالیمون نمیشه درست. وعاءیست اونجا، یه وعاءیست، اما وعایی که اونجا هست خیلی بازتر از اینجاست. گاهی مثال میزنن مثل رحم مادر و این عالم دنیا، اینجور مثال میزنن بین وعاء رحم و وعاء دنیا. در آخرت وعاء خیلی بیشتر بازتر، زمان و مکان و این حرفا مطرح نیست در اونجا، حجابه ها مطرح نیست، قدرت رشد، قدرت مانور خیلی وسیعه، اما ما درک نمی کنیم چجوره. این روحی که وعا عوض می کنه، حالت عوض می کنه، میره در اون وعا، در اون عالم، تمام اون صفات فضلی که رسوخ کرده در نفسش و ملک شده اونجا همراهش هست. همراه بودن، شجاعت یا سخاوت دیگه شجاعت و سخاوت این دنیا نیست، او جلوه خودش رو در اون وعاء داره. ولذا طبق یکی از مبانی که ما در جزای اعمال داریم این است که اون بهشت، اون عظمت، اون عرضم به حضورتون که چیزهایی که میبینه در واقع تجلی همین صفات فضائلی است که در اونجا براش نمودار میشه. گاهی هم بعضی ها در اینجا یک تمثیلی زدن برای اینکه ما رو روشن کنن، حالیمون کنن. این سخنهای شما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت. از اون طرف رذائل هم همینجوره، کسی که این رذائل رو در این عالم جمع کرد، جن ممکنه جنی باشه، قابل باشه برای فضائل، اما این رو با طمع، با حسد، با نادرستی این بدن رو خو میده، این نفس رو خو میده، هر چی صفت پست هست این رو کسب میکنه در این عالم. خب اینا ملکه میشه. فقط عدالت نیست که ملکه میشه برای انسان، اون صفات رذیله هم ملکه میشه. وقتی ملکه شد این چسبیده به این روحه، به این نفسه. وقتی که میمیره اون وقت اونجا همین مشکل ارزم بزرگتون که اینجا این میشه. حالا این قصه رو خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان فلسفه و حکمت مرحوم جهانگیرخان قشقایی است دیگه. جهانگیرخان مرد بزرگیه، خیلی حالات فوق‌العاده‌ای هم داره، استاد مرحوم آقای بروجردی هم بوده، در مدرسه صدر اصفهان هم سکونت داشته، خانم بوده، یعنی اوضاع احوالش خوب بوده، نوکری داشته، قیدون برای چاق میکرده، ارزم به حضورتون که بساطی داشته. در همون مدرسه صدر اصفهان مرحوم آخوند ملا محمد کاشی بوده، ایشون هم از عرفا و اهل معنا بوده، مرد بزرگی که آقای بروجردی پیش ایشون هم تلمس کرده. او چیزی نداشته، او خودش بوده، گاهی طلبا شاگرداش کاراشو میکردن، او چیزی نداشته، اوضاع احوالش خوب نبوده، اما اینا با هم رفیق بودن دیگه، دو تا استاد بزرگوار، هر دو هم تو مدرسه سکونت داشتن، شب میخوابیدن اونجا. معروف هست، حالا اینو متلک بوده، واقعیت بوده، یک شب مرحوم آخوند کاشی رضوان الله علیه همون وقت تهجد بوده دیگه، قبل از مثلا سحر، تو حیات مدرسه داشتن قدم میزدن، راه میرفتن، میبینن مرحوم جهانگیر خان قشقایی تو ایوان حجرش ایستاده نماز شب میخونه، تهجد میکنه، و در اون قنوت به اصطلاح وترش هست، اون رکعت آخر رو قنوت گرفته و طولانی، هی چند دفعه ایشون دور مدرسه رو زد، دید در قنوت هست و داره گریه میکنه و حالی داره، داره دعا میکنه. خب در این قنوت هم مستحبه که انسان 40 مؤمن رو، بلکه بیشتر 70 مؤمن اگه میتونه بیشتر، دعا کنه یه طلب مغفرت. جهانگیر خانم داشت باباهاش رو دعا میکرد. باباهای جهانگیر خان همه خوانین قشقایی بودن دیگه. این خوانین قشقایی هم خب تکلیفشون معلومه. مرحوم آخوند کاشی چند دفعه دور زده بود و دیده بود اینجوره وایستاده بود، تو همون حالی که مرحوم جهانگیر خان مشغول نماز بود گفته بود که یه مش دوزه به اصطلاح سر گردنه رو اینقدر دعا نکن، نصف شبی خدا رو به زحمت میندازی. حالا این مطلب قصه است، لطیفه است، اما یه واقعیت وجود داره. منی که در اینجا رذائل رو جلب کردم، در اون عالم این رذائل تجلی میکنه، من چجوری میخوام این نعمت ها رو درک بکنم؟ نعمت های بهشتی رو چجوری میخوام درک بکنم؟ این درد ما اینه، خیلی زور میخواد بزنه شفاعت تا یه راه کوچکی برای من باز کنه. من وقتی همه درا رو بستم، خودم پرده ها رو آویختم، چجور میخوام استفاده کنم؟ وقت گذشت باز. مثالش، من دیابت دارم، مرض قند دارم شدید، اینجا سفره انداختن، انواع غذاها، بهترین غذاهای ممکن در این دنیا چیدم، اما منی که قند بالا دارم نشستم اینجا، از این نعمت ها چجوری میتونم استفاده کنم؟ میتونم استفاده کنم؟ چجور با رذائل اونجا میخوام خو کنم؟ اینجا وقتی سعی میکنم هر خلافی هست انجام میدم و توجه ندارم، این خلاف ها وقتی تکرار شد ملکه میشه، رسوخ در نفس پیدا میکنه. ملکه که شد فرصت پیدا نمی کنی این رو از نفست جدا کنی، فردا حجابه. اون وقت آخر عمری ارزم به حضورتون که توقع هم ما داریم همسایه رسول خدا باشیم، یک طرف خانمونم امیرالمؤمنین صلوات الله. آخه نمیشه، این سنخیت نیست، اونجا درجه است، درجه بندی واقعیه، رتبه بندی واقعیه، نه اعتباری. مشکل پیدا میکنیم. ولذا المتقون هم اهل الفضائل، اگر رزیلتی داره و این رزیلت رسوخ در نفسش پیدا کرده و ملکه شده، که متقی نیست، این تقوا نیست، اهل تقوا نیست، از تقوا بهره ای ندارد. المتقون فیها هم اهل الفضائل. السلام.